بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین نحمده به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمائه کلها و نستهدیه لمراشد امورنا و نعوذ به من سیئات اعمالنا و نستغفره للذنوب التي سلفت منا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه فهدانا من الضلالة واستنقذنا به من الجهالة وأن أوصياءه أئمة الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى والعربة البطقى أولهم يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم بقية الله في الأراضين المنتظر الهادي المهدي الحجة القائم بأمره صلوات الله عليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
اللهم كن لوليك الحجة ابن القسم صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وتدور وتمتعر فيها طويلا. در شب‌های گذشته به توفیق و لطف الهی در این چهار شب گذشته راجع به دو خاصیت از خواص محبت حقیقی و به ائمه طاهرین و محبت به خداوند و پیامبر اکرم و مبادی عالی صحبت کردیم. صحبت این دو شب و این دو محبت و دو خاصیت دنباله خواصی بود که دیشب به طور خلاصه اونها رو برشمردیم و در محضر شریف عزیزان آقایان و خانمها توضیحاتی دادیم. خاصیت اول محبت را گفتیم که یکتا شناسی و یکتا پرستی است. خاصیت دوم را همرنگ شدن یا اصل محاکات نام گذاشتیم و یا اقتباس نور از محبوب. خاصیت سوم را که اینجا بحث نامش رو و تیترش رو گوهرشناسی نامگذاری کردیم. گفتیم کسانی که محبت حقیقی داشته باشند نسبت به مبادی عالیه و ذوات مقدسه خاصیت گوهرشناسی پیدا می کنند. اثر چهارم محبت را تسلیم گفتیم و اینکه محب می باید که تسلیم محبوب خود باشد. از کتاب شریف کافی غیبت شیخ بزرگوار تشیع نعمانی و مطالب دیگر رو بازگو کردیم. امشب در خاصیت پنجم محبت و اثر پنجم محبت صحبت میکنیم. یه مختصری رو در اصل محبت را من توضیح عرض میکنم. از دیدگاه این مبحث ما همه جهان با محبت اداره میشود. محبت یعنی کشش به سوی کمال مطلق، کشش به سوی کمال مطلق. در درون همه موجودات عالم این کشش به طور خلقتی و فطری وجود دارد. هر کسی کمال مطلق را دوست دارد و هر چیزی در حرکت خود به سوی کمال مطلق متمایل است. حالا اگر در جهان طبیعتش رو ما بگیم اینجوری میشه گفت که در جهان طبیعت اونچه که ما میبینیم حرکت است و حرکت از مبدأی به مقصدی است و حرکت برای جبران نقص است
و حرکت برای پر کردن نداری هاست و حرکت خروج از قوه به فعل است تدریجاً، و حرکت یعنی ناداری را به دارایی تبدیل کردن. موجودات عالم از جمادات و نباتات و حیوانات و انسان ها، فعلا در عالم طبیعت که ما بحث میکنیم، تمام اینها در حال فقدان و ناداری هستند. حرکت میکنند که به عالم وجدان و دارایی برسند. شاید بشود آیه کریمه و این من شیئن الا یسبح بحمده را به این معنا تعبیر کرد، و این من شیئن الا یسبح بحمده. هر چیزی که در عالم ما مشاهده می کنیم تسبیح حمد خدا می کند. تسبیح حمد خدا یعنی تنزیه مقام پروردگار. تنزیه و تسبیح فرع بر معرفت است، و معرفت یعنی ادراک و شناخت و دارای شعور. و این مسئله از آیات قرآن استفاده می شود که همه جهان موجودات دارای یک نوع شعور مخصوص به خود هستند. اما اونچه که حاصل همه این بحثاست اینه که در جهانی که ما زندگی می کنیم، در جهان موجودات، همه موجودات حتی جمادات یک نوع حیات و شعور دارند. و این تسبیح و تقدیس و سجده کردن ولله یسجد و من فی السماوات و من فی الارض، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، فرع بر این شعور و آگاهی و شناخت و علم است که در همه موجودات هست. و این آگاهی و شعور و تسبیح شاید بشود با تعبیراتی گفت همون حرکت به سوی کمال مطلقه که هر موجودی به سوی کمال مطلق در سیر و در حرکت و مطلوب خود و ایدئال خود را می جوید و به سوی ایدئال در حرکت است. و جهان انسان که جهانی است که خلیفت الله نماینده خداست، جانشین حق است و انسان و موجود مختار است و در مقابل همه موجودات دیگر بار امانت را به دوش کشیده و برنده مسابقه شده است، این انسان بیشتر از موجودات دیگر حرکت به اصطلاح یه دسته خاصی از علما حرکت حبی دارد. یعنی موجودات همه و به خصوص انسان در کمالات خودش، در حرکات خودش به سوی پیدا کردن و اتصال و پیوند به کمال مطلق پیدا می کند. اتصال و پیوند نه به معنای اونی که عرفا در کتاب‌های خودشون که به معنای غیر متعین شدن متعینان، اتصالی که ما میگیم همون به معنای بندگی، احساس فقر، احساس ذلت و وجدان کوچکی و احتیاج است که در موجودات هست، که این وجدان عین وجدان غنا، عظمت و بزرگی حق متعاله. این مقدمه بحث امشب. به عنوان یکی از آثار و علامتهای محبت حقیقی که محب نسبت به محبوب خودش دارد این است که شعاع محبت، نوری که از محبوب به سوی محب میتابد، فیضی که محب از محبوب میگیرد، هستی و کمالاتی که دوستدار از محبوب خودش افاضش رو میگیره، این باعث میشود که محب در حسن حسین محبوب قرار بگیرد، در قلعه و در دژ محکم محبوب قرار بگیره. بنابراین اثر پنجم محبت این است: محب در حسن حسین و در دژ و قلعه محکم حکومت محبوب قرار می گیرد. اون وقت به این جمله را به خصوص دقت می فرمایید: به اندازه وسعت و بزرگی دژ و قلعه محبوب، محب جای جولان و حرکت داره، چون محبوب نور می تابونه و فضایی را به اندازه نور کمال خودش زیاد می کند، محب در دژ محکم و قلعه حسین محبوب می تواند حرکت کند. اگر محبوب نورش به اندازه یک شمع است، رفت آمد و تردد محب به اندازه شعاع روشنایی یک شمعه، لذا میره از اون ور میخوره به تاریکی، به دیوار، به بنبست،
دوباره برمیگرده، دوباره میره، دوباره برمیگرده، دوباره میره، دوباره برمیگرده. اسمش میشود خودکشی در اثر علاقه و عشق و حب پیدا کردن به یک محبوب محدود تمام شدنی زوال پذیر از بین رفتنی. لذا میبینیم که انسان در دنیا وقتی محبوب خود را از چیزای محدود انتخاب میکنه به پوچی میرسد، به هیچ میرسه، به پوچی میرسه. اون وقت این درباره یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر. یه مرتبه میبینیم که نصف امریکا، نصف اروپا در اثر پرستش و اظهار علاقه به محبوبهای محدود یه مکتبی درست میشود، مکتب پوچگرایی، نیهیلیسم. یعنی چی؟ یعنی به معنای این است که محبوب دنیای غرب از اونجایی که محبوب مادی است و ماده در عرض و طول و عمق خلاصه و منحصر می شود، شعاع او و نور او به اندازه یه شمعه، شمع میتونه محیط بسیار محدودی رو روشن کنه، از این طرف حرکت میکنه با سرعت، میره کلش میخوره به اون دیوار، برمیگرده دوباره به این دیوار، دوباره میره میبینه که راهش بنبسته، همش در همین محدوده محدود و در بین دوتا دیوار بسیار نزدیک به هم قدم میزنه. آمار خودکشی ها، پناه بردن به چلس و بنگ و نمیدونم هروئین و مواد مخدر از اینجا پیش میاد که انسان در پرستش خود محبوب و دوست داشتنی و معشوق محدودی رو برگزیده و انتخاب کرده و سرش به سنگ خورده. اما اگر این محبوب و دوست داشتنی قدری کمالش و جمالش و زیباییش و علمش و قشنگیش بزرگتر باشه، نوری که میتابه محیط بزرگتری را اداره میکند، در اون صورت سرخوردگی و محدود شدن و برگشتن و سر به دیوار خوردن و سر به سنگ خوردن کمتر خواهد بود. مثل کسانی هستند که به اصطلاح امروز ساینتیست هستند یا در مکتب ساینتیزم، علم پرستی، علم به معنای علوم تجربی، تمام حقایق جهان را، حقایق متافیزیکی جهان رو میخوان با علم و ساینس توجیه کنن. خب نمیشه. شعاع علم و نور علم تا مدت محدودی را، مقدار محدودی رو میتونه روشن کنه، لذا میره هی سرش میخوره به دیوار، برمیگرده میخواد عاطفه و عشق و بغض و محبت و پرستش و خدا و معبود و عبادت و وجدان و فطرت و همه اینها رو با علم توجیه کنه. در تمام اینها رو کجا پیدا کند؟ در جایی به نام آزمایشگاه، در جایی به نام سالن تشریح، در جایی به نام لوله آزمایشگاه، در فرض کنید که سالن‌های آزمایش مواد شیمیایی، سالن‌های آزمایشی که گیاهان رو آزمایش می‌کنن، سالن‌های آزمایشگاه‌های مختلفی که همه محدود، جزئی، فناپذیر و تمام شدنی است. این البته حدود شعاعش و نورش بیشتر از اولی است، اما در این حال او هم تو سرش می‌خوره و لذا می‌بینیم که در طول تاریخ دانشمندان یا افرادی که به این نوع پرستش و محبوب برخورد کرده‌اند، اونها هم نتوانستند اون کمالی که انسان داره، اون پروازی که باید داشته باشه، داشته باشن. و این به خاطر این است که کسی که علم پرست است، کسی که دنیا پرست است، کسی که به یک جمال محدود علاقه پیدا کرده، کسی که به ماشین علاقه پیدا کرده، قابل توجه برادران، کسی که به کاغذ دیپلمش، کاغذ لیسانسش، کاغذ ارزشش، تمام ارزشش اینه که بهش بگن آقای دکتر، آقای مهندس، تمام ارزشش اینه که پشت میز بشینه فلان مقام رو احراز کنه، تمام اینها شعاعهای محدود دارن. اما این قانون عمومی که محب در حسن محبوب قرار میگیره استثناء نداره. یعنی میبینیم تمام رفت آمدش، تمام روشناییهاش، حرکتاش بر اساس این پروژکتورها است که این محبوب روشن کرده و میره. اما اگر محبوب جمالش، کمالش، زیباییش، هستیش نامتناهی بود، تمام شدنی نیست، مرز ندارد، حد ندارد، اول ندارد، آخر ندارد، شب ندارد، روز ندارد، ماده و غیر ماده ندارد و ارتباط با او و تماس با او وقت نداره، فرصت نداره، همه وقت و همه وقت محب میتونه با محبوب تماس بگیره. شعاع محبوب میتابد به وسعت هستی خود محبوب، یعنی نامتناهی. معلومه که محبش هم در فضای نامتناهی سیر میکند. آیه کریمه رو شما دقت کنید که
کسانی که خدا پرست هستند میشوند قرآن، لا یمسه الا المطهرون، درونشون میشود قرآن، شخصیتشون میشود قرآن. آدمی که بشود قرآن و درونش مطهر و پاک باشه، انسانی که انیس با قرآن باشه و مونس با قرآن باشه، قرآن خان باشه، در روز قیامت میگن اقرا ورقا. من خیلی از این روایت لذت بردم اولین باری که دیدم و شنیدم، اقرا ورقا. تا کجا؟ کلمات الله که تموم شدنی نیست. اگر تمام قلم ها، تمام نمیدونم درخت ها قلم بشن، تمام دریاها مرکب بشن، کلمات خدا تموم نمیشه. آیات قرآن از نظر آیات ظاهریش تمامیت داره، محدود، اما از نظر معنا و بطن، هفت بطن، هفتاد بطن، هفتصد بطن، عمق، پشت سر عمق داره. در روز قیامت به قاری قرآن میگن اقرا ورقا، بخونو بالا برو. کجا بالا برو؟ کجا برم؟ در حسن حسین محبوب، زیرا که تو در دنیا که بودی قاری قرآن بودی و هر روز میخوندی قل هو الله احد، احد یعنی محبوب بیمرز نامتناهی بیتعین بدون حد بدون دیوار، یعنی تک، یعنی جهان است و یک محبوب، زیبایی مطلق، کمال مطلق، علم مطلق، حیات مطلق، قدرت مطلق، شعاع و نوری که از این محبوب میتابه و حسن و دژ و قلعه محکم درست میکند برای بنده به وسعت تمام آسمان هاست. لذا بنده ای که خدا رو دوست داره هر چی در این دژ حرکت میکند تموم نمیشه. ولا یمکن الفرار من حکومتک، منی که بنده هستم و رنگ بندگی و رنگ حب و محبت دارم، از دژ بندگی تو و از حسن حسین بندگی تو نمیتونم فرار کنم. چرا؟ برای اینکه هر کجا که بروم باز تو هستی. اگر ما یه صفحه به اصطلاح هندسی داشته باشیم که این صفحه یک صفحه داشته باشیم که بی نهایت باشه، شما هر کجا که فرود بیایید باز به اون صفحه هست. ولا یمکن الفرار من حکومتک. چرا؟ برای اینکه محبوب، محبوب نامتناهیست، محبوب بی مرزه و محبوبیست که مرز و حد نمیشناسد. بنابراین وقتی نورش به انسان میتابد، نوری که میتابد صفحه نامتناهی را روشن میکنه، این محب در این صفحه نامتناهی مرتب در گردشه، لذا خستگی نداره، هرچی میره بازم هست. دیشبم اشاره کردم، امشب مناسب تره. در مورد پیغمبر اکرم در تشهد میگیم اللهم صل علی محمد،
اللهم صل
علی
محمد،
اللهم
صل علی محمد،
ورفع درجته، درجه پیغمبر رو بالا ببر، خدایا بر او درود بفرست. من خودم روایتشو ندیدم، ولی از افراد مورد اعتماد شنیدم، از اساتید مورد اعتماد، که اگر کافر هم درود و صلوات بر پیغمبر بفرستد، خدا این دعا رو مستجاب میکنه. ولی این روایت رو دیدم که وقتی میخواید دعا کنید، محفوف کنید به دو تا صلوات، در ابتدایش صلوات و در انتهایش صلوات، برای اینکه خداوند وقتی که شما دعاهاتون رو در بین دو تا صلوات قرار میدید، چون صلوات دعای مستجاب است، خدا بقیه دعاها و خواسته های شما را هم مستجاب می کند. لذا در دستورات ادعیه ما هست که در ابتدا و انتهای دعا صلوات بفرستید. بنابراین وقتی که اینطور شد، می شود حد زد و یقین کرد و ملاک به دست آورد که هر کس صلوات می فرستد این دعای مستجابه. یعنی خداوند در اثر صلوات هر دهانی ولو ناپاک، به خاطر محبوبیت پیغمبرش و به خاطر محبوبیت رسولش، مقام او رو بالا میبره. کجا میره پیغمبر؟ پیغمبر 1300 سال پیش، 1400 سال پیش تا حالا همینجوری داره پرواز میکنه. در کدوم فضا پرواز میکنه؟ در حسن حسین محبوب، محبوب بی نهایت، زمینه روشنایی آن هم که زمینه بندگی است بی نهایت. اقرا ورقه. من در تفسیر اهدنا الصراط المستقیم یک معنای ذوقی رو در اون موقعی که و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم در سوره مبارکه یاسین بود، برای برادرانی که بودن عرض کردم که
عبودیت و بندگی خدا که صراط مستقیم انسان رو به اونجا میرسونه نقطه نیست، خطه. عبودیت و بندگی نقطه نیست که آدم برس اونجا تموم بشه. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین معناش این نیستش که به یه جایی برسیم که تموم بشی دیگه مرحله بالاتر نداشته باشه، بلکه صراط عبودیت هدفیست، وسیله است، هر چی میخوایم اسمشو بگذاریم، که خطه. یعنی از یه جای شروع میشه، از یه جای صفری میره به طور تکاملی، یعنی خط است و بالا میرود. کجا تموم میشه کجا نداره. ما عبدناک حق معرفته، پیغمبرم با تمام حرکاتش و کمالش هنوز به آخر نمیرسه، آخر نداره. بنابراین شما نگاه کنید که اگر محبوب محبوبی بود، خودش بی نهایت بود، نور بی نهایت داشت، زمینه‌ای که ایجاد میکنه زمینه بی نهایت، محب در حسن حسین محبوب که بی نهایت است در حرکت است. وقتی در حسن حسین محبوب که بی نهایت بود در حرکت بود، خستگی ندارد، خواب ندارد، استراحت نداره، برای او تکرار معنا نداره، میخواند بالا میرود، هر پله‌ای که طی میکنه بهتر از پله قبله. امام صادق علیه السلام این مسئله رو در صورت یک نصیحت اخلاقی اینجوری بیان فرموده: مغبون من استوا یوماه، بازنده است کسی که دو لحظهش، یوم رو میخوایم لحظه معنا کنیم، میخوایم روز معنا کنیم، میخوایم به اصطلاح 24 ساعت معنا کنیم، هفته معنا کنیم، سال معنا کنیم. مغبون من استوا یوماه، بازنده است کسی که دو روزش، دو لحظهش، دو ساعتش، دو هفتهش با هم برابر باشه. یعنی بنده خدا نباید در جا بزنه، اگر در جا بزنه پس میره، رسوب میکنه، بر میگرده. در اون آیه کریمه که یادم نیست قسمت اولش آخرش فقط هوا داره، کسانی که به سوی بندگی خدا نرن و فسق مرتکب بشن، فقط هوا یعنی در جا نمیزنن در یه نقطه، هی میان پایین، وقتی اومدن پایین میرن زیر صفر، میشن اولائک کالانعام بل هم اضل سبیلا. این به خاطر این است که محبوبی که مورد پرستش انسان است، محبوبی است لا یتناها، و صفحه‌ای را که روشن میکنه به حسن خودش قرار میده لایتناهاست. اون وقت همینجوری بیایم پایین، میاییم بعد از خدا محبوب ما پیغمبر است که حبیب الله هم هست، محبوب خدا هم هست، محبوب ما هم هست، خدا محبوب اوست، او هم محبوب ماست. قلب پیغمبر چیه؟ قلب پیغمبر وسعتش عرش خداست، یعنی اونم مرز نداره، منتها مخلوق خداست. بعد میاییم محبوب بعد از پیغمبر کیه؟ ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هستند. قلب اونها وسعتش به اندازه وسعت تابش قلب پیغمبر و نور رحمت خدا و حب و محبت خدا برای ما مرز و حد نداره. بنابراین کسی که امام زمان علیه السلام رو دوست داره، در حسن حسین او قرار میگیرد، در دژ محکم او قرار میگیره، در محل تابش نور حکومت او واقع میشود، بشناسد نشناسد، جسمش رو دونسته باشه، دیده باشه ندیده باشه، غایب باشه ظاهر باشه، پشت ابر باشه پشت ابر نباشه، اینا هیچ مسئله نیست. برای اینکه اونی که مهم است ارتباط قلبی است بین بنده و بین مولا. لذا احادیث بسیاری داریم، بحثی در این داریم که امام یکی از وظایفش این است که دلها را از درون هدایت میکنن، دلها از درون به دست اوست. نتیجه هدایت از درون اینه که کارنامه های دلها را هفته به هفته و روز به روز میبیند. در کتاب شریف کافی که من امشب آوردم بابیست در این که باب عرض اعمال مردم خدمت ائمه طاهرین. این یعنی چی؟ یعنی کارنامه فعالیت روزانه، شبانه، هفتگی، سالانه و ماهانه. یعنی این که چون قلب را هدایت می کند، چون بدون این که ما بدونیم یا ندونیم، علم به علم داشته باشیم یا نه، و به اصطلاح آگاهی بسیط داشته باشیم یا آگاهی مرکب داشته باشیم، امام عصر انسانها را از طریق دلها رهبری می کند. وقتی رهبری میکنه باید کارنامه هاشون و مشقاشون و نمره هاشون رو ببینه. در بعضی از روایت داره شب به شب، در بعضی از روایت داره دوشنبه به دوشنبه، در بعضی از احادیث داره پنجشنبه به پنجشنبه، که همه اینها رو میشود هم کرد، برای اینکه اونها هر روز، هر ساعت و بلکه هر لحظه نامه اعمال انسان ها بهشون عرضه میشود. بنابراین وقتی ما محبوبمون
امام عصری باشد به وسعت عرش خدا و قلبی به بزرگی عرش خدا باشه، محیطی را که روشن میکند هم وسیع است. اما یاد یه آیه و سوره ای افتادم در قرآن کریم راجع به وسعت قلب محبوب. وقتی که انسان در حسن وسیع محبوب قرار گرفت، یکی از خواستش اینه که شرح صدر پیدا میکنه، سینهش گشاده میشود. شرح صدر، نظر بلندی، نظر تنگ نبودن، یکی از خواص بارز در حسن محبوب قرار گرفتنه. انس با محبوب، انس با قلب بزرگ انسان رو بزرگ میکند. اتصال قلب کوچک با بزرگ بالاخره این جویبار کوچک رو آبش رو کر میکند و با ملاقات نجس نجس نمی شود. اگر چه یکی دیگه از آثار محبت که ما خواهیم گفت انقلاب ماهیت است، که خواهیم گفت یه وقتی که فرصتش پیش بیاد. انقلاب ماهیت یعنی مس وجود انسان را طلا می کند، یعنی محبت یکی از مطهرات است، یعنی طهارت میدهد. برای اینکه محبت حرارت داره و حرارت وقتی بتابه بر جسم نجسی پاکش میکنه، به شرط اینکه حرارت در درونش نفوذ کند. لذا میگن چوبی که نجس بوده احتیاط داشته وقتی بسوزه خاکستر بشه پاک میشه. اینم از همین خاصیت استفاده میکند. محبت اون آتش و اون حرارت و اون نور و اون ضیا و اون شعاعی است که وقتی انسان در حسنش قرار میگیره اونجا شرح صدر پیدا میکند. شرح صدر یکی از صفات بارزی است که خداوند به خاطر داشتن پیغمبر این صفت رو به اون منت گذاشته. الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك. الم نشرح لك صدرك به صورت استفهام انکاری، آیا شرح صدر به تو ندادیم؟ یعنی دادیم. در جاهای دیگه داره که کسی را که خدا بخواد هدایت بکند، یشرح صدره للاسلام، سینه او را برای تسلیم شدن در مقابل خدا که دیشب و پریشب صحبت کردیم گشاده می کند. سینه گشاده. این کمونیستا و ماتریالیست دیالکتیکا و اینها، اینا سینه هاشون تنگه، اینا نظرهاشون کوتاست، اینا شعاع محبوبشون در حد 70-80 سال دنیاست، در حد شکم است و در حد حیوانیست. اما وقتی شعاع محبوب وسیع بود، از مرز زندگی دنیوی برزخ و آخرت میگذارد، میشود خالدین فیها ابدا. این میشه حکومتی که شعاع محبوب به اون تابیده است. در این زمینه که محبوب برای محب حسن است، غوث است، غوث حسن است، دژ است، پناه است، ملجأ است. و انسان وقتی در حسن محبوب قرار بگیرد، به خصوص محبوبهایی که نور خدا بر دل و بر جان اونها تابیده، ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، این در دژ محکم اونها قرار میگیره، مثل اونها میشه، به اونها متصل میشه، متصل به کر میشه. اسلام، ایمان، اطمینان قلب، سکینه، وقار، که تمام اینها در روایات مختلف از صفات مؤمن شمرده شده است که دارای وصف ایمان است. و مؤمن یعنی کسی که قلبش با خدا پیوند داره، قلبش با امیر المؤمنین که قلبش عرش خداست پیوند داره، قلبش با قلب پیغمبر که قلبش عرش خداست پیوند داره. در اول خوبه که یه چند فرازی رو در ادعیه‌ای که ما داریم که خداوند را غیاث، ملجأ، حصن، پناه معرفی کرده و روش خیلی تأکید شده، اینا رو عرض بکنم. در دعای جوشن کبیر در فراز 15 اینجور میخونیم: یا دلیل المتحیرین، یا غیاث المستغیثین، یا دلیل المتحیرین، یا غیاث المستغیثین. ای راهنمای کسانی که در حیرتند و نمیدونن چه کنن، نور محبوب میتابه، از حالت تحیر و حیرت و زلالت و گمراهی در میآورد. یا غیاث المستغیثین، ای فریاد رس فریاد خواهان، یا صریخ المستصرخین، ای کسی که کسانی که به ناله و اندوه به دنبال تو هستند فریاد رسشون هستی، یا جار المستجیرین، ای همسایه کسانی که دنبال پناه و انیس و مونس میگردن، یا امان الخائفین، ای امن و امنیت و امان و آرامش کسانی که در حالت خوف و خشیت هستند، یا اون المؤمنین، ای کمک با ایمان آورندگان، یا راحم المساکین، یا ملجأ العاصین، ای کسی که با اینکه عصیان میکنه، عاصی گناهکار عصیان میکنه، اما چون در شعاع محبت توست و عشق و محبت تو در دل او هست، تو ملجأ و پناه و حصن حسین او هستی. یا غافر المذنبین، یا مجیب دعوت المضطرین. در فراز 44 همین دعا وقتی دژ درست کرد محبوب، محب را اسیر دژ خود کرد، در حصن خود قرار داد، محب با شعاع نور محبوب حرکت کرد، همه گرفتاریاش برطرف میشه. فقط مهمش این است که دل بدهد. اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است، گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. چرا؟ به خاطر اینکه عالم براش محدوده. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد من عبادت کنم خدا را به خاطر ترس از جهنم محدود، عبادت کنم خدا را به خاطر طمع به بهشت محدود، عبادت میکنم خدا را به خاطر نامتناهی بودن خدا، چون اهل عبادت است، چون اهل محبت است، چون لیاقت داره، چون دوست داره، برای قرب به این نامتناهی که من رنگ نامتناهی بگیرم. میفرماید یا من الیه یهرب الخائفون، ای کسی که به سوی او خائفان فرار میکنند. یا من الیه یفزع المذنبون، یا من الیه یفزع المذنبون، ای کسی که به سوی او پناه میآورند، پناه همراه ناله و فزع گناهکاران. یا من الیه یقصد المنیبون، یا من الیه یرغب الزاهدون، یا من الیه یلجأ المتحیرون، ای کسی که به سوی او پناه می آورند کسانی که در حیرت هستند. یا من بهی یستأنس المریدون، تا یا من الیه یسکن الموقنون، کسانی که اهل یقین و ایمان هستند هر کجا میرن دلشون آرام نمیگیره، وصال هیچ وصالی برای اونها وصال حقیقی نیست مگر اینکه به وصال حقیقی و واقعی تو برسن. یا من علیه یتوکل المتوکلون، ای کسی که تکیهگاه اهل تکیه تو هستی، یعنی حسن تو برای اهل یقین، برای متوکل، برای کسی که دل به تو داده است حسن حسین است. در فراز شماره 60 همین دعا جمله دیگری آمده که خیلی جالبه. این میخواد در این جمله و در این فراز بگوید اگر انسان دل به محبوب نامتناهی بس، حسن او براش کافی است، دیگه جای دیگری نباید برود و جای دیگری برای او نیست. یا حبیب من لا حبیب له، ای محبوب کسی که هیچ محبوبی ندارد غیر از تو، که شعاع حب و محبت تو بر سر همه غیر کسانی، بر همه کسانی که هیچ کسی رو در دنیا ندارن میتابد. یا طبیب من لا طبیب له، یا مجیب من لا مجیب له، یا شفیق من لا شفیق له، ای مهربان نسبت به کسانی که هیچ مهربانی برای اونها نیست، یا رفیق من لا رفیق له، یا مغیث من لا مغیث له، یا دلیل من لا دلیل له، یا انیس من لا انیس له، ای بهترین محبوب که اگر انسان هیچ کس رو نداشته باشه با تو دائما در حال انس است. یا راحم من لا راحم له، یا صاحب من لا صاحب له. اما این وارد شدن در این دژ محکم یک شرط داره، همون اثر اول و خاصیت اول محبتی که توحید است. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. میخواییم در این حسن من وارد بشید؟ میخواهید در این حسن من متحسن بشید؟ در این دژ محکم من و در این قلعه محکم من باشید؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله حسن و دژ محکم من است. یعنی توحید، نفی هر گونه معبود، معبودهای درونی، معبودهای بیرونی و وارد شدن در میدان نامتناهی توحید. این راجع به توحید، خداشناسی و خداپرستی و جنبه‌های توحیدی. اما وقتی پایین میایم میبینیم تمام کسانی که نسبت به مقام مقدس ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین ارادتمند هستند، در حسن اونها هستند. در کلمات و گفتارهای گوناگون و مختلف ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین میبینیم که جذبه و کشش و بردن در حسن خودشون را از خودشون شروع میکنند. یعنی اونها هستند که محبان خود و دوستداران خود را در حسن حسین محبت و عشق خود قرار میدهند و اونها را از همه خطرات حفظ میکنند. شما در نوع دعاها و زیارتها، به خصوص در دعاها و زیارتهای مخصوص آقای امشب ما یعنی امام عصر صلوات الله علیه، این جمله را عرض بکنیم: به خصوص در کلمات و زیارتها و توسلات مخصوص امام زمان، کلمه الغوث، الغوث، الغوث. یکی از لقبهای ایشون این است: الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین. آی برادران جوانی که گاهی دوچار تحیر، چندگونگی، تشتت فکر، چه کنم میفتی، بهترین راه نجات از این تحیر این است خود را در حسن حسین محبت و عشق امام عصر قرار بدید، بسپارید خودتون را به امام عصر. حالا که صحبت به اینجا رسید، قبل از این که روایات و جملاتی را که در این زمینه هست بگویم، یه وقتی در یه جایی برای پدر مادرها تو مدرسه پیش اومده بود، با اینکه ما اهل این حرفا نیستیم و بلد نیستیم، صحبت کردیم، سخنرانی کردیم. روایاتی را در زمینه مسائل تربیتی من نوشته بودم، یا در ضمن سخنرانی به ذهنم رسید یا قبلش، اینو یادم نیست. وقتی که مطالب روایات رو که خیلی روایات جالبی بود خوندم در مسائل تربیتی و عوامل رشد کودکان در رعایت پدر مادرها، یه مرتبه گفتم آقایان من یه عامل دیگه میشناسم و امروز روی اون اعتقاد هستم، نه برای بچه ها و کودکان دختر و پسر، بلکه برای همه. این نکته قابل توجه خانم ها و مادرانی است که بچه دارند، از بچه های کوچک شیرخوار تا پدر مادرهایی که بچه های بزرگ دارند. گفتم اگه میخواهید بچه هاتون محفوظ بمونند، بهترین عامل تربیت که حاکم است بر همه عوامل دیگر و حافظ است همه عوامل دیگر را، این است: بچه‌تون رو بسپرین به یه معلمی که از هر جهت به او اطمینان داری، معلمی که اشتباه نمی کند، بیمهری نمی کند، گوش کودک را نمی کشد، از کلاس مدرسه بیرون نمی کنه، اونقدر قلب او بزرگ و وسیع و مهربان است که به همه بچه ها، به همه بزرگا، به همه دوستداران اظهار علاقه می کنه. قلب خود را و خود را و عشق و محبت خود را در اختیار اونها قرار می دهد.
یه معلم وقتی 30 تا تو کلاس شاگرد داشته باشه به یکیشون بخواد اظهار علاقه کند، وقت گرفته میشه به دیگران نمیتونه. این قلب وسیع و مهربان قلبی در یه گوشه عالم کودکی پیدا شود صدا کند السلام علیک حین تقوم و السلام علیک حین تقعد، قربونت برم مولای من، امام زمان من، درود و سلام من بر تو. او جواب میدهد. در بزرگترین مراکز هم، بزرگترین شخصیت‌های دینی و علمی، مراجع تقلید و غیر از اونها بگن السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، بازم پاسخ میدهد. مادران و پدران بچه های خودمون را در حسن حسین محبت و عشق امام عصر بیمه کنیم. یادم میاد در سال 60 اولین نوبتی که مشرف شده بودم به خانه خدا، رفتم در پشت مقام ابراهیم، از اول قصد کردم اون روز بچه های خودم رو دعا کنم، اما مدت ها متحیر بودم برای بچه هام در پشت مقام ابراهیم در خانه خدا که دیگه معلوم نیست قسمتم بشه چی بخوام. مدت ها فکر کردم، ناگهان خودشون مثل این که دستگیری کردن، مثل همیشه که خودشون دستگیری میکنن، گفتم خدایا بچه های من محب اهل بیت و محب امام زمان باشم. آتش و حرارت محبت و نور محبت توریست. عشق قدس هم می آورد، مقدس می شوند. وقتی دوستدار اهل بیت باشن، دوستدار قلب امام هست باشن، یعنی دوستدار همه حقایق مبدعی و معادی هستند. لذا در یکی از معتبرترین و جالبترین سرودهای اندوه دل، سرودهای اندوه دل، چون این امام همام که مرکز عشق است و موج میزنه همینجوری عشق و محبت از ایشون و قلبش موج میزنه، حرارت میدهد. نامش حرارت زاست و نورزاست، جسمش حرارت زا و نورزاست، بویش حرارت زا و نورزاست. اگر پاش به جایی رسیده باشه اون مرکز حرارت زا و نورزاست. این مسجد جمکران برای چه اینقدر جاذب و جالب است؟ برای اینکه یک بار پای حضرت اونجا رسیده. چرا این مسجد سهله و کوفه اینقدر حرارت زا و نور هاست، نور زاست؟ برای اینکه پای حضرت اونجا رسیده. لذا در این سرودی که یک کسی که دردمند باشه از دل میخواند، از دل میخونه در حالتی که توجه به این داره که من غیر از حسن تو جای دیگری را نمیشناسم، زمین برای من تنگ است، آسمان برای من تنگ است، آسمان نمیبارد، زمین برای من با تمام وسعتش تنگ است، برکات از زمین برداشته شده، نه آفتاب و نه ماه هیچ کدوم نمیتونن منو از این خناق و اختناق در بیارن. الهی از عمل بلا و برحل خفا و انکشف الغفا و واقت الارض و منعت السما و الیک یا رب المشتکا. وقتی پناه میبره آخرش میگه یا مولانا یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی ادرکنی، تا میرسه به اینجا که الغوز الغوز الغوز، فریاد رس من شما هستید، پناه من شما هستید، کهف حسین من شما هستید، دژ محکم و قلعه محکم من شما هستید. کجا برم که غیر از خانه تو باشد؟ کجا بروم که غیر از در خانه تو باشد؟ جایی را غیر از حسن تو نمی شناسم. لذا می بینیم که در روایتی که در کتاب شریف کافی هست، ظاهرا اونجوری که رواه احتمال می دهند این شخص حضرت خضر بوده است. وقتی که امیرالمؤمنین علیه السلام شهید می شود و از دار دنیا می رود، می بینند یه مردی آمد استاد در خانه امیرالمؤمنین، از اصحاب خاص و موثق پیغمبر نقل می کند. حدیث در کتاب شریف کافی جلد اول صفحه 454 حدیث چهارم است. اول حدیث اینجوری شروع میشه: اسید بن صفوان صاحب رسول الله از صحابه معتبر قال،
لما کان الیوم الذی قبض فیه امیر المؤمنین، روزی که امیر المؤمنین از دار دنیا رفت، ارتج الموضع بالبکا و دهش الناس که یوم قبض النبی و جاء رجل باکیان و هو مسرع مسترجع. یه مرد ناشناسی رو دیدن، اومد دیدن که گریه میکند، با سرعت آمد، با سرعت ایستاد، با حالت عجله، در حالتی که استرجاع میکرد مرتب بر زبان میراند انا لله و انا الیه راجعون، شروع کرد گفتن. چی گفت؟ گفت رحمک الله یا ابا الحسن، خدا تو را رحمت کند علی، کنت اول القوم اسلاما و اخلصهم ایمانا. مفصل حدیث خیلی هم جالبه، گفت و گفت تا رسید به این فراز، کنت للمؤمنین کهفا و حسنا، برای مؤمنین کهف و حسن و دژ بودی، و قنتا راسیا، تو برای اونها قله مرتفعی بودی، و علل کافرین غلظتا و غیظا. بعد این میگه که و بکا و بکا اصحاب رسول الله ثم طلبوه فلم یصادفوه، گریه کرد. لحظه ای بعد اصحاب به فکر افتادن کی بود که اومد این همه راجع به علی حرف زد، رفتن دنبالش پیدا نکردن، لذا میگن که یا الیاس بوده و یا خضر. حالا امام زمان فرزند همون علی است. اشهد و یا بقیت الله کنت، و تو اینجوری هستی، کنت کهفن و حسنا، تو کهف و حسن هستی، ما کجا بریم ای امام زمان، به کجا پناه ببریم، در خانه چه کسی را بزنیم که بهتر از خانه تو باشد؟ تو خودت وقتی که دستور میدی که مؤمنین و شیعیان نسبت به تو اظهار ارادت کنن، در سلام علی آل یاسین از جمله ها این است: السلام علیک ایها العلم المنصوب، درود بر تو ای پرچم نصب شده ای که گمراهان را هدایت میکنی، و العلم المسبوب ای نور دانش ریخته شده در دلهای دوستداران خود، و الغاوث ای فریاد رسه فریاد کنندگان، ای ملجأ و پناه بیچارگان، و رحمت الواسعه وعدن غیر مکذوب. لذا میگیم که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، هر کی ولایت را بپذیرد و دوستدار او باشد از عذاب او در ایمن خواهد بود. پیغمبر میفرماید مثل اهل بیتی که سفینت نوح، فمن رکبها نجا و من لم یرکبها غرق، کسی که سوار شود بر این سفینه و کشتی در این طوفان زندگی دنیا و موج عقاید و افکار باطل، کسی که سوار بر کشتی نجات ائمه بشود نجا، و من لم یرکبها غرق. یا بقیت الله، ما در این طوفان زندگی در حال موج زدن هستیم، ما در این طوفان زندگی در حال از بین رفتن هستیم، تنها کشتی نجات ما شما هستید. در دعای عهد در سرود صبحگاهی میخونیم وجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادک، خدایا او را پناه و مفزعی قرار بده برای بندگان مظلومت. ای آقای، ای پناه بیچارگان، همه شیعیان تو در هر کجای جهان الان در نهایت مظلومیت و تنهایی هستند. در زیارت جامعه کبیره میخونیم من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک و من لم یعتکم هلک. در فراز دیگه میخونیم و امن من لجع الیکم. بعد در پایان وقتی که میخوایم بگیم که من جایی را غیر از شعاع تابش نور محبوب نمیشناسم، میگوییم که مستجیرون بکن زائرون لکن آئذون لائذون لکن. نه تنها به شما
ای اهل بیت پیغمبر، من پناه آوردم به شما، لائزون آئزون به قبورکم، از همه جا بریدم اومدم در خانه شما. اما محبوب شما آقایان به قدری مهربونه، تو تا میگی دوست دارم عشق او فوران میکند، به تو پاسخ میدهد، با تو معاشقه و مناجات میکند و به تو اظهار عشق و علاقه میکند. او به یکی از علاقمندانش شیخ بزرگوار مفید علی الله مقامه به شما پیغام میده، پیغام عشق، پیغام محبت، پیغام مودت، پیغام دوست داشتن شما. چه میفرماید؟ از لبان غنچوار خود، از حنجره و حلقوم پاک خود میگوید و مینویسد و به روی کاغذ میآورد. در توقیع شیخ مفید میفرماید: ما هم شما رو دوست داریم، انا غیر مهملین عل مراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما هرگز شما را فراموش نمی کنیم، ما یاد شما را از ذهن نمی بریم، ولولا ذلک لنزل بكم اللعبا، اگر ما بیاد شما نباشیم همه گرفتاری ها بر شما نازل می شود، و سلامتکم الاعدا، دشمنان زیر چکمه هاشون شما رو خورد می کنن. این که می بینید با اینکه همیشه یه تاریخ در اقلیت هستید، هستید به خاطر این است که ما شما رو دوست داریم. یا بقیت الله، شما اینقدر به شیعیان لطف دارید، این بچه های ما را، این جوان های ما را، این شیعیان خود را، مملکت های شیعه نشین خود را خودت حفظ کن، بتاب و نگهدار و حفظ کن و نگهداری کن. چرا اینقدر طولانی کردی غیبت خود را؟ چرا اینقدر طولانی کردی پشت پرده بودن خود را؟ درسته که کار به دست شما نیست، اما خودتون فرمودید که به اکثر دعا به تعجیل الفرج و این نفیزال که فرجه کن. آقا خودتونم دعا کنید، آقا در نماز شباتون مردم مردم از انتظار و نیامد نگار من. آقا مولای ما، آقای ما، آقای ما، ما در کهف حزین شما هستیم، ما در حزن حزین شما هستیم. آقا مظلومیت فاطمه رو فراموش کردیم، شبهای تار علی را فراموش کردیم، امشب و دیشب و پریشب حسن و حسین رو فراموش کردی. آقا قربت جدت را و دین جدت را فراموش کردی. آقا خودت دعا کن و بیا. آقا ما هستیم، ای شمع جهان افروز بیا، وی شاهد عالم سوز بیا، ای مهر سپهر قلم رو به غیب، امروز توی پیروز بیا. عمریست گذشته به نادانی، ای علم و ادب آموز بیا.